سلام به همراهان عزیز در برنامه جی آر پادکست. من مرتضی آماپور هستم، مشاور مهاجرت کانادا، و در این سری پادکست همراه دوست و همکار عزیزم آقای علی لطفی، وکیل کانادایی هستم و در این پادکست هم در خدمت شما خواهیم. علی جان سلام، وقتت بخیر.
سلام آقای آماپور، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و کلاینت های محترم شرکت ویزا موندیال هستم. ممنون از این فرصتی که بهم دادین که بتونیم با هم دیگه راجع به مسائل و آپدیت های جدید ویزاهای ویزیتوری با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. ممنون از شما که زحمت میکشین. خب آقای لطفی عزیز، بریم مستقیم دایف کنیم تو موضوع ریجکتی ویزای توریستی. این پادکست برای هر عزیزی که ویزای توریستیش ریجکت شده میتونه یه پادکست مفید باشه. پس اگه ویزای توریستی شما ریجکت شده، تو این پادکست با تمام جزئیات و مفاهیم مربوط به ریجکتی در ویزای توریستی آشنا میشیم و راهکارهایی که بعد از ریجکتی باید دنبالشون باشین رو به دست خواهین آورد. خب تو بخش اول پادکست، پس از گرفتن نامه ریجکتی، اول باید بگم که خب طبیعیه که خیلی مایوس و ناامید بشین و این حسی که من خودم همیشه میگم، من ریجکتی ویزا رو تجربه کردم، خیلی حس بدی داره، خیلی سنگینه، ولی خب به هر حال باید بگم که ریجکتی پایان دنیا نیست، هنوز راهی مختلفی براتون وجود داره. پس ناامید نباشین و با امیدواری این پادکست رو گوش بدید. وقتی نامه ریجکتی صادر میشه، شما ریجکت میشین، نامه میاد که در اون گفته که بر اساس بند Immigration Refugee Protection Regulation شماره 179B یک آفیسری به این نتیجه رسیده که شما ویزیتور واقعی نبودین و حالا ما جزئیات اینو میشکافیم. آقای لطفی، اینکه ویزیتور واقعی نبودین یعنی چی؟ Genuine ویزیتور بودن یعنی چی؟
یعنی در واقع اینکه شما قصد نهایی شما صرفاً یه فعالیت توریستی یا گشتن در کانادا نبوده و در واقع باز اصل ماجرا به این صورته، شما بعد از پایان اون دوره قصد ترک کشور کانادا رو ندارید و شما حالا دلیلی که اعلام کردید مثل سفر توریستی، سفر بیزنسی یا دیدار با خانواده که مرسوم ترین نوع ویزای توریستی معمولا زیر این کاتگوریه، این دلیل واقعی نیست و شما دلایل دیگه ای رو دنبال میکنید که قصد نهاییتون موندن در کانادا و در واقع دارین از ویزای ویزیتور به عنوان راه میانبر استفاده میکنید.
اوکی.
البته خب اینجا بحث کردیبیلیتی یا اعتبار این شاهد رو هم به هر حال مطرح میکنه، یعنی با سالی خورده اگه سری بریم جلو این بعدها تو کورت این به نحو زیادی قابل دفاع است، چون به همون میزان که شما باید ثابت کنید که ویزیتور واقعی هستید، آفیسر اداره مهاجرت هم به این راحتی به هر کسی نمیتونه بگه که تو ویزیتور واقعی نیستی، اونم باید دلایلی ارائه کنه و اگه دلایل کافی نباشه در کورت قابل دفاع.
درسته، خیلی هم عالی. جناب لطفی عزیز، ما حالا بر اساس اون تجربه که توی ویزا مدیل داریم اومدیم 6 تا دلیل رو جمع‌بندی کردیم و به عنوان دلایل ریجکتی مطرح کردیم که من خیلی سریع میگم: پرپس آف ویزیت، فامیلی تای، ایمپلویمنت استاتس، ترافل هیستوری، سوشال تایز و اکانومیکال تایز. میخوام که در مورد هر کدوم از اینها با هم صحبت بکنیم و ببینیم که در مرحله کورت یا به طور کلی نگرش شما چیه در مورد اینا. اولیش با پرپس آف ویزیت شروع میکنیم. خب یکی از شایع ترین دلایل ریجکتیو شاید میشه گفت برای همه کیسا این وجود داره دیگه، پرپس آف ویزیت. من میخوام برم مثلا فردی رو در کانادا ببینم، عمو ببینم، خاله ها ببینم، برادرام ببینم، مادرام ببینم، یا نه میخوام برم یه گشتی بزنم به قول شما تو کانادا. این رو شما تجربه‌ای که داشتین توی ریجکتیا و کورت چه جوری میبینینش، چی میبینین در این
بله
موضوع؟
این در واقع دلیلی که همیشه وجود داره، تقریبا میشه گفت همیشه وجود داره و من تا حالا پیش نیومده که ببینم این دلیل وجود داره. بنابراین کلاینتی که اینو میبینه نباید وحشت کنه، هر وقت ریجکت بشین این وجود داره. معمولا این موضوع حالا با پرونده و شکل شمایلی که در ویزا موندیال داره عموما میشه گفت که این کانسرن بزرگی نیستش و معمولا قابل دفاع در کورت هستش، چون اگه شما دعوتنامه از طرف یک عضو فامیل دارید پس پرپس شما 100% ولیده. مثلا پیش بحثی این که شما میخواید یه عضو خانواده رو ببینید، پرپس شما حتما ولید. اگر قصدتون برنامه های بیزنسیه، معمولا روال کار به این ترتیبی که حالا پرونده هایی که ما دیدیم دعوتنامه بیزنسی دارن، دعوتنامه توریستی هم معمولا دارن و خیلی کم پیش میاد که در بین کلاینت های ویزا موندیال مشکل پرپس وجود داشته باشه. حالا باز یه وقت سوء تفاهم نشه، من نگفتم پرپس بی اهمیته، گفتم در کیس کلاینت های ویزا موندیال بحث پرپس چندان ایراد قدرتمندی نیست. در مورد بیرون ممکنه که پرونده هایی باشن که ایراد پرپس کاملا درست باشه. در ویزا موندیال معمولا شما به این موضوع بر نمیخورید که پرپس اشتباه بوده باشه و من فکر میکنم که معمولا قابل دفاعه، مگر موارد نادری که کسی هست که مطلقا دعوتنامه نداره و نه دعوتنامه داره نه دلیل الیجیبل ویژه‌ای داره، مثلا دعوتنامه کنفرانس هم نداره. در این صورت خب یه خورده دشوار میشه، ولی عموما چون حالا با شنوندگان این پادکست کلاینت های شما میتونیم اینو بگیم که در کیس های ویزا موندیال بحث پرپز آف ویزیت چندان اهمیتی نداره، چون پرونده از اون نظر محکم بسته شده و معمولا قابل دفاع.
من برداشتی که میکنم اینه که اگر حالا عزیزانی که دارن گوش میکنن ممکنه کلاینت های ویزا موندیال نبودن، اگر در مورد پرپس آف ویزیت موضوعی وجود داره که قابلیت اصلاح شدن داره، خب به هر حال یه مسیر رو باید ادامه بدیم که حالا در جلوتر در پادکست تو بحث ریساب میت یا کورت تو اون سکشن کاملا ما اینا رو باز میکنیم، و اگرم به قول شما هیچ توجیهی نداره که باید یک مسیر دیگری رو طی بکنه. موضوع بعدی فامیلی تای هست.
بله
خیلی هستن الان به حال تو سال 2023 هزاران ایرانی در کانادا هستن. خب آیا کسی که در کانادا هست باید منجر بشه به اینکه اون کسی که مثلا از ایران میخواد بیاد اون فرد ببینه نتونه بیاد؟ خب ما هزاران کلاینت رو داشتیم که به حال اقوامشون اینجا بودن و براشون ویزا گرفته شده. اینو میتونی برام کمی باز بکنی؟
بله بله دقیقا این یکی از اون کانفلیکت هایی که حالا تا مقداری هم به ماهیت مبهم قوانین توی این قسمت شاید برگرد یا بیشتر پالیسی ها. چون ببینیم بالاخره ایمیگریشن ریفیوژی پروتکشن اکت سکشن 3.1.D دیدار با خانواده رو به عنوان یک هدف یا یک آبجکت ولید یا یک پرپز کاملا لجیتیمیت شناسایی کرد. مشکلی که وجود داره اینه که فامیلی ریونیون یا دیدار خانوادگی به صورت واضح شناسایی شده در داخل قوانین، در نتیجه شما نمیتونید سیم تایم هم بگین دیدار اعضای خانواده قانونی هم در این حال بگین مثلا you do not have یا بگین you have significant family ties inside Canada. چون معمولا خود فامیلی تای اینجا به دو دسته تقسیم کنه، یه وقت میگن شما توی ایران، حالا ما میگیم کلانتا ایران، تو کشور مبدأ فامیلی تای کافی ندارید، یه وقت میگن شما در کانادا فامیلی تای قدرتمندی دارید. این دومی در کیس های ویزیتور معمولا پیش میاد، چون اصلا فرد میخواد بره اونجا که کسی رو ببینه، معلومه که فامیلی تای داره. من به نظرم میاد که این ایراده ولیدی نیستش. رفرنسش هم حضورتون عرض کردم، ایمیگریشن اند رفیوجی پروتکشن اکت سکشن 3.1.D به شکل در قسمت ابجکتیو تو سی دت فامیلیز آر ریونایتد این کانادا، به صورت خیلی واضحی قانون اینو به عنوان یه پرپز ولید شناسایی کرد. پس اصولا فامیلی تای چندان ایراد ولیدی نیست و در کورت قابل دفاع هست.
خب خیلی ممنون آقای لطفی. موضوع سوم بحث ایمپلویمنت استاتس است. خب ما میبینیم که تو بحث ویزاهای توریستی، حالا در هزاران پرونده که در ویزا موندیال ما سابمیت کردیم، روی این موضوع هم آفیسرها خیلی فوکس هستن. تجربه شما توی کورت چی بوده؟
بله به نظر من اینجا به قسمت خیلی حساس تر بحث رسیدیم. به نظر من این اون ایراده خیلی حساس و مهمه. حالا در ادامه بحث هم به اینا میپردازیم که خیلی چیزا گفته میشه تو ویدیوها و آگهی های تبلیغاتی گوناگون، خیلی چیزا گفته میشه. از اون طرف هم من ادعا نمی کنم که ما اینجا تو ویزا موندیال همه چی خبر داریم، ولی تعداد پرونده هایی که دیدیم کم نیست. من فکر میکنم که اگه بخوایم تو رده بندی بگیم، اگر این موضوع شماره یک نباشه از نظر اهمیت شماره یک و نیم هست. employment status برای ویزای ویزیتور بسیار حیاتیه. یعنی اگه اجازه بدین من برای این در مورد رویه صحبت نمی کنم، برداشت خودم از تعداد کیسایی که انجام دادیم و میگم، من میگم employment status از travel history مهمتره.
اوکی خیلی موضوع بالایی بودین.
اینکه شما چند سال تو کارتون هستین، الان تو چه پوزیشنی هستی، چه امکاناتی در مقابل شما هست در مورد شغل، حالا اینا رو موردی میتونیم بگیم، مثلا کسی که شرکت داره مسئله این نیست که چند سال شرکت داره، مسئله اینه که مثلا نشون بده چند تا از پروژه ها یا قراردادهای آیندهش رو بتونه نشون بده. کسی که کارمنده در یه جایی سابقه کاری که اونجا داره، حالا 5 سال 10 سال به اضافه باز سابقه بیمهش، سابقه بیمه خیلی حساس تره از اینکه حالا 100 میلیون حقوق میگیره یا 1 میلیارد. سابقه بیمه، این چیزا، این فاکتورها، اگه حالا شما هم اجازه بدین به این نکته اشاره کنم که این فاکتور از ویزای شنگن خیلی مهمتره و ما وقتی پرونده رو میبریم تو کورت همیشه اگه ریسپانس بگیریم یا کانفلیکت شدید بشه، مسئله سر سابقه شغل اون آدمه، اینکه اون آدم چند ساله داره چه کاری رو میکنه یا الان تو چه استیجی از کارشه و چه پرسپکتیوی در مقابلش از نظر کاری. برای آفیسر این یکی از مهمترین آیتم هاست برای شناسایی اینکه آیا ایشون جنیان ویزیتور یا ویزیتور واقعی هست یا نیست.
دقیقا همین دلیلم هست که ما توی ویزا موندیال تمرکز خیلی شدیدی روی این موضوع داریم. یه وقتایی حتی بعضی وقتا کلاینتامون هم کلافه میکنیم، انقدر روی این موضوع فوکس میکنیم. و واقعا چیزی که من همیشه میگم، ما ویزاها رو با تمرکز مهاجرتی میبندیم نه با تمرکز مسافرتی. این چیزی که همیشه میگم و به هر حال جالب بود برای من که شما نمره 1.5 به این دادین و حتی جلوتر از ترافل هیستوری گذاشتین. از همینجا بریم تو ترافل هیستوری. چیزی که به نظرم بیشتری یا حتی بیشتر مشاورین مهاجرت و شرکت‌های مثلا توریستی و مسافرتی بیشتر اهمیت رو به ترافل هیستوری میده، ولی میدونم که نظر شما این فرق میکنه و
بله. راجع به این اتفاقا با هم دیگه صحبت هم کردیم. به نظر من اون چیزی که وجود داره تو چند تا آیتم بگیم، یکی این که ترافل هیستوری چقدر مهمه یا چقدر مهم نیستش. مسئله ای که وجود داره اینه که برای ترافل هیستوری تو دادگاه کانادا کیس هست، حداقل 3 تا هست و وکلایی که کار ایمیگریشن میکنن همه آشنان و احتمالاً همه به اونا ارجاع میدن. 2 یا 3 بار در دادگاه کانادا شناسایی شده که داشتن ترابل هیستوری خوب یه فاکتور مثبته، اما نداشتن ترابل هیستوری یه فاکتور خونساست. اسپسیفیکلی در یکی از اون رأی ها باز در ادامه اشاره شده که یعنی نداشتن ترابل هیستوری خوب یک نکته منفی نیست. پس این چیزیه که دادگاه شناسایی کرد. در مرحله بعد اینه که ترابل هیستوری موقعیتش اینه که برداشت من اینه چیزی که در کورت بسیار قابلیت مانور داره، باز اینا برداشتای شخصی منه، برداشتای شخصی منه، محدود به تعداد کیسیه که کار کردیم، ما از همه کیس ها خبر نداریم، بر اساس تجربه خودمون حرف میزنیم. به نظر من اون ترافل هیستوری بنیان افکنی که اگر توی کیس باشه همه چیزو تغییر میده در مورد کشور کانادا، ویزای آمریکاست. اونی که فکر میکنن اگر بذارن کلن گیم چنجر، ویزای آمریکاست. ویزای شنگن بودنش خوبه، قابل مانوره، اما اینکه ویزای شنگن گارانتی ویزای کانادا باشه به هیچ. اما اینکه فکر بکنن که چون ویزای شنگن دارن این یک گارانتیه که کانادا ویزا خواهد داد، نه اصلا اینطور نیستش. کما اینکه من حتی میتونم بگم که با کیسای مواجه شدم، شما هم در جریان ویدیوش هم در اینستاگرام ویزا موندیال منتشر شده، که نه تنها ویزای شنگن داشتن بلکه ویزای آمریکا هم داشتن و ریجکت شدن. ما تونستیم تو کورت در بیاریم اون پرونده رو، توی اینستاگرام ویزا موندیال هم منتشر شده.
پس آقای لطفی عزیز، موضوع اینطوری میشه که اگر کسی ترافل هیستوریش اینجوری بود که ویزای شنگن داخلش نداشت و ریجکت شد، میتونه امیدوار باشه که این رأی رو برگردونه. برگردونید براش. بله، معکوسش هم هست دیگه. اگر ویزای ترافل هیستوری خوبی داشت، به منزله ای نیست که حتما الزاما ویزا خواهند گرفت. حالا خیلی که این پادکست رو گوش میکنن احتمالاً ویزاشون ریجکت شده، پس نداشتن ویزای شنگن رو اگر آفیسر هدف گرفته توی ریجکتی، چیزی که قابلیت دفاع رو خواهد.
اصلا موضوع اصلا اینو جدی نگیرن، موضوع قابلیت دفاع کامل داره.
اوکی، خیلی عالی. موضوع بعدی بحث سوشال تایز هست که فکر می‌کنم در درجه اهمیت پایین‌تری قرار داره، ولی تجربه شما توی کورت چی بوده؟ کیسایی که ریجکت شدن از نظر سوشال تایز. سوشال تایز منظور اون تعلق اجتماعی، ممکنه یک فردی عضو یک انجمنی باشه، مثلا عضو انجمن‌های محلی خودش باشه یا عضو جایی باشه که دقیقاً جدا شدن از اونها،
نقش عمده‌ای در کامیونیتی دارن.
بله، کامیونیتی ها. و اینو شما چجوری می‌بینید؟
همونطور که شما گفتین، این جزء دلایلی که خیلی ضعیفه و چندان اهمیتی نداره و به نظر من باز اینم از اون چیزاییه که قابلیت دفاع داره، ضمن اینکه امکان خطا هم درش بسیار 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 بالاست. ما با پرونده، حالا شما در جریان هستید، اسم نمیبریم، ما با پرونده کسی کار کردیم که با هر متر و ملاک و معیاری در ایران سلبریتی محسوب میشد، با ملاک جهانی هم سلبریتی. به ایشون گفته بودم که سوشال تای نداره. خب شما ببینید، یعنی حتی اگه ویکیپدیا رو هم نگاه کنیم میتونیم ببینیم که یه سلبریتی احتمالا شدیدترین نوع سوشال تای با جامعه خودش داره. در مورد ایشون هم مثلا گفته بودن که سوشال تای نداره. به نظر من این موضوع چندان مهم نیستش، قابل دفاع هست و عموما هم یک مجموعه ای از فامیلی تایش و روابطش و شغلش و چیزایی که عموما حالا باز بحثا اگه در دریچه ویزا مندیال ببینیم، معمولا تو نامه پرپس اف ترافل این مسائل کدگذاری شده. یعنی اگه پرونده قرار باشه بره به دادگاه، معمولا نامه پرپس اف ترافلی که توی ویزا مندیال نوشته میشه این مسائل رو کاور میکنه.
آقای لطفی، موضوع آخر موضوع اکونومیکال تایز هست که حالا ما بحث فاینانشال اسست یعنی دارایی های فرد رو توی این طبقه قرار دادیم. میدونم که طبق مکالمات قبلی که با هم داشتیم و برنامه‌ریزی کردیم، این مهمترین فاکتور در ریجکتی ویزاهای توریستی که ما توی بستن پرونده های زنی که با ویزا مدیر کار میکنن اینو همیشه توی تاپ میذاریم و خیلی روش کار میکنیم. شما اینو برای ما یه توضیح بدید.
بله کاملا درسته. در ویزای ویزیتور بحث فاینانشال حرف اول رو میزنه و حالا ابعاد مختلفی داره. حالا اگه هزینه سفر رو هم محاسبه بکنیم، هزینه بیمه و بلیت هواپیما، همه اینا رو محاسبه کنیم، به هر حال مبلغ قابل توجهی خوبه که تو حساب باشه. ولی یادمون باشه که مبلغ قابل توجه در حساب نشون دادن تنها فاکتور نیستش. به نظر من مهمترین فاکتورها مجموعه ای از چیزاست، شامل اینکه اول از همه ریل استیت شما یا به زبان فنی خودمون اموال غیر معقول شما در ایران چند است؟ املاک شما، تعداد آپارتمان و زمین و ویلایی که شما دارید، این اون مهمترین فاکتوریه که گیم چنجر محسوب میشه. یعنی در واقع اهمیت یه دونه آپارتمان مسکونی شما یا یه دونه ویلای شما ده ها برابر ویزای شنگنه. اون چیزیه که استبلیشمنت شما، توان مالی شما و ارتباط خاص شما رو با کشور مبدا نشون میده، نه اینکه مثلا شما چند بار ویزای شنگن گرفتید. ریال استیت خیلی مهمه، به نظر من از همه مهمتره، حتی از پولی که در حساب هست ریال استیت مهمتره. یعنی شما اگه 3 تا ریال استیت دارین یا 2 تا ریال استیت دارین و 10,000 تا، همه رو میذارین، ولی باز وقتی این تو کورت میخواین دفاع کنین، اون 2 تا ریال استیت ارزشش بیشتر از اون 10,000 تا تو حساب شماست.
بله
خیلی بیشتره. حساب بانکی مهمه. حساب بانکی رو بهتره که با ریزگردش ارائه شده باشه. برای کسایی که سوالشون اینه که آیا ما بریم ریسابمیت یا بریم کورت، به این تیکه ها باید دقت کنن.
خب خیلی ممنون آقای لطفی، عالی بود. ما 6 تا دلیل اصلی ریجکتی ویزای توریستی رو بررسی کردیم و توی این مرحله میخوایم بریم سراغ راهکارها. خب من ویزام ریجکت شده و الان به دنبال راهکار هستم، میخوام بدونم که باید چی کار بکنم. حالا من بده عجله دارم و استرس دارم، میخوام زود تصمیم بگیرم. اینجا من باید عرض بکنم که ما دو تا مسیر رو، حالا قدیم بیشتر سه مسیر رو مطرح میکردیم، الان دو تا مسیر رو، یا باید کیس رو ریسابمیت بکنیم یا باید کیس رو درخواست ریکانسیدریشن بدیم که الان دیگه خیلی سراغش نمیریم، یا باید کیس رو به سمت دادگاه کانادا ببریم، به سمت کورت ببریم. استاد خب اینجا بحث خیلی زیادی وجود داره در مورد یک پرونده چه زمانی میتونه کورت بره و چه زمانی میتونه ریسابمیت بشه. در مورد این موضوع اگه موافق باشین یک گپ و گفتگوی انجام بدیم و پرونده رو ببریم تو بخشی که دیگه دنبال راهکار هستیم. طور یک رول کلی در ریسابمیت کردن پرونده، ما یک پرونده جدید رو میبریم تعبیر اداره مهاجرت میدیم، پس امکان اضافه کردن مدارک جدید یا تقویت مدارکی که ضعیف تشخیص داده شده از سمت اداره مهاجرت وجود دارد. اما در کورت دقیقاً، یا اصلاح مدارک، اما در کورت یا ریکانسیدریشن ما بر اساس فکتی که داریم باید بریم جنگ بکنیم. خب این یه موضوع بسیار کلیدی و حیاتی، این تفاوتی که اینجا وجود داره. خب ما حالا باید بگیم که در پرونده‌های ویزا مندیال اکثر پرونده‌ها خوب بسته شدن، با تفکر حقوقی بسته شدن، برای همین بیشتر پرونده ها رو ما ترجیح میدیم به سمت کورت ببریم و خب درصد موفقیتون بالا بود. حالا من یه آمار کوچولی همجا شیر میکنم و بعد دیگه میکروفون رو به شما میدم آقای لطفی. ما در 50% متوسط 50% پرونده هایی که ریجکت شدن ریسابمیت کردیم، 50% از اون پرونده ها قبول شدن در ریسابمیت اول. اما در کورت میدونم که شما آمار بسیار درخشانی داریم و حدود 90% از پرونده هایی که به سمت کورت بردیم موفق شده. میخوام نگرش شما رو بدونم در مورد این موضوع و تجربیاتی که داشتین و کمی در مورد حالا آمارم اگه دوست داشتین صحبت بکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. طبیعتا وقتی نامه ریجکتی میاد خیلی قابل درکه که کلاینت ها سرخورده میشن، ناراحت میشن. حالا شما
بلد.
اول بحث توضیح دادیم. ولی مسئله اینجاست که خیلی مهمه که در این مرحله یه کمی، حالا نمیگم ریلکس باشیم، ولی یه مقداری صبور باشیم. بعضی وقتا حالا شاید که در این تو جواب ما رو خیلی نپسندن، ولی واقعا پشت این جواب یه دلیلی هست. عمده این جواب هم اینه که وقتی که در مورد پرونده ایم، ما تصمیم نهایی راجع به کورتی یا ریسابمیت رو موکول میکنیم به گرفتن کیس نوت. این موضوع در کیس های ویزیتوری ما خیلی کم پیش میاد. تو استادی پرمیت ها یا ورک پرمیت ها پیش میاد، زیادم پیش میاد، اما ویزیتور به خاطر ماهیتی که خاصی که داره، ما معمولا در 80% مواقع از روی نامه رفیوزال که دریافت شده در همون روز اول میتونیم بگیم این کیس مناسب ریسابمیت یا مناسب کورت. اما یه 20% هست که واقعا از روی نامه رفیوزال نمیشه گفت و باید منتظر کشنات بود. عموما هم باز به این شکله. اگر شما، یعنی حال رویه که ما تو ویزا موندیال ازش استفاده میکنیم اینه، اگر نامه رفیوزال که شما گرفته به صورت خاص و مشخص به دلیل مالی اشاره کرده، من همواره نظرم اینه که کیسنوت رو بگیریم. بدون کیسنوت زمانی که دلیل مالی داریم عمل نکن، حتی چه تصمیم ریسابمیت چه کورت باید منوط به کیسنوت باشه. مورد دوم معمولا موارد خاصه. موارد خاص باید موکول به گرفتن کیس نوت بشه. موارد خاص مثل داشتن تابعیت یا اقامت یک کشور دیگه، زیاد پیش میاد که کسی در دبی یا عمان یا ترکیه مشغول کاره یا حالا اونجا زندگی میکنه، در مواردی استاتوس اون کشور رو دارن، یعنی پاسپورت اون کشور رو دارن، در مواردی ویزای کار اون کشور رو دارن و در نامه رفیوزال به مسئله تابعیتشون اشاره شده. اینا مواردیه که بهتره صبر کنیم. من بهشون میگم موارد خاص، بهتره صبر کنیم تا کیس نوت بیاد. در موارد دیگه ما از روی این 4-5 تا دلیل عمده ای که به جز مالی شما منشن کردین، معمولا با اسسمنت اون دلایل و محتویات پرونده میتونیم بگیم که کیس نوت لازم نیست و آیا الان باید پرونده بره ریسابمیت یا بره کورت. اگر کورت که جواب مشخصه، زمانی که میگیم ریسابمیت معمولا همیشه راهکار هم ارائه میدیم، یعنی اینجوری نیست که فقط بگیم بله این باید بره ریسابمیت، میگیم که این اگه باید بره ریسابمیت به این دلیل و چه کارهایی میشه کرد که پرونده اصلاح یا تقویت بشه. اگر هم گفتیم کورت، دیگه میره کورت. ما تا اینجا، حالا من نمیدونم بعد ها این پادکست در چه زمانهایی دوباره شنیده خواهد شد، ولی در این مقطع ما به جز یک پرونده تمام پرونده هامون در کورت موفق بوده. اما این نباید باعث سوء تفاهم بشه که کلاینت ها فکر کنند که حتما باید برن کورت. ما پرونده ای رو میبریم کورت که خودمون کانفرم دادیم. ما پرونده هایی که خودمون کانفرم دادیم و میبریم و تا حالا یک مورد بوده که راستش رو بخواین من هنوزم برام بعد از اینکه مدت ها گذشته اون یه مورد عجیبه که چی شد که خون یک مورد نشد. تمام پرونده های ما توی ویزیتور موفق بوده. مواردی هم داشتیم که زیر 24 ساعت حتی اتفاق افتاده. اما
خب
اینا
فوق
فقط
العاده است، خیلی خوبه، خیلی فوق العاده است.
مستلزم اینه که اجازه بدن کلاینت ها که توی ویزا موندیال و توی لافتن پرونده شون اسس بشه، بعد وقتی گفتیم کورت شانسشون رو میتونن 90% فرض کنن. اما اگر گفتیم ریسابمیت، همیشه دلیلش رو میگیم و راهکارهایی که میتونن اونو تقویت کنن یا بهتر کنن هم میگیم. به هیچ عنوان ما به پرونده نمیگیم ریسابمیت همینطوری یا کورت همینطوری. همیشه براش دلایل وجود داره. این دلایل هم همیشه به صورت مکتوب به کلاینت داده میشه.
خب به هر حال آقای لطفی، این آمار موفقیت که واقعا فوق العاده درخشان بود، آمار موفقیتتون توی پرونده های توریستی، من همیشه حالا توی لایو ها همیشه گفتم که واقعا اون تفکر بستن پرونده خیلی اهمیت داره. خیلی زیاد پرونده توریستی به صورت کلاسیک تو آژانس های مسافرتی بسته میشه و آژانس هم یه نیروی کاملا، خب اون بنده خدا که البته مخصر نیست، ولی یه نفری که خب واقعا تسلطی روی بحث حقوق کانادا نداره، حالا نه مشاور مهاجرتی هستن نه وکیل مهاجرت هستن. توی ویزا موندیا خب یه ترکیبی از هم مشاور مهاجرت هم وکیل که جناب علی هست منجر شده. خب پرونده ها خیلی عمق بیشتری دارن. ما خیلی مقایسه میکنیم پرونده ها رو با پرونده هایی که ریجکتی از شرکت های دیگه میاد و این خب شانس بالاتری میده به عزیزانی که با ویزا موندیا کار کردن که پرونده شون در مرحله که میاد به دست شما میرسه، خب شانسشون بیشتر باشه و کار بسیار بسیار خوب شما هم که طبیعتاً دلیل اصلی موفقیت هستش برای عزیزان. آقای لطفی عزیز خیلی ممنون، این پادکست به نظرم خیلی خوب بود. حالا بفرمایید که من فکر کنم این سوالی که بیشتر افراد دوست دارن، علاقه مندن این سوال رو، که یه جوری ما جوابش رو دادیم، ولی من ریجکت شدم، ویزای توریستی ریجکت شده و الان چقدر شانس دارم؟ میخوام من این سوال شبیه مدلی که کلاینت ها ما معمولا میپرسن همون شکلی میپرسم، چقدر شانس دارم، چقدر باید امیدوار باشم واقعا؟ آیا توصیه میکنید مسیر مهاجرتی ما عوض کنم؟
نه خیر، این که اصلا این از اون توصیه هایی که خیلی پیش میاد، اصلا این تغییر مسیر مهاجرت خصوصا در مورد کلاینت ویزیتور کار مناسبی نیست، مگر اینکه آقای اومابور به بالا میخواد آپگرید کنه. اگر
بله
شما دیروز برای ویزای ویزیتور ریجکت شدید، میخواید با ویزای تحصیلی اپلای کنید، بله، چون شما دارید میرید به سمت بالاتر، حتما به بالا جواب میدید. یعنی اگر کسی ویزیتور ریجکت شده میخواد به استادی پرمیت، اصلا نگران نباشید، اصلا، چون که
اوکی،
داره در واقع ریکوایرمنت های سختی رو میخواد میت
یا
کنه.
ممکن به سمت جاب آفر یا ویزای تجاری بخوام
صد در
برن.
صد
منم به نظرم این منطقیه، یعنی قابلیت
چون
دفاع
واقعا
کاملا
وارد،
داره.
بله، وارد
ولی
ریکوایرمنت
اگه
های
من
بسیار پیچیده تری میشن
بله ولی
اونجا.
اگه من توریستی میخواستم برم مثلا خالمو ببینم، ریجکت شدم، حالا نه این بگم الان توریستی میخوام برم مثلا آبشار نیاگارا رو به قول شما ببینم.
بله دقیقا، این هدف ها رو اینجا صریح تغییر ندن و روی همون پلن خودشون بمونن و همون پلن رو تقویت کنن، همون پلن رو اصلاح کنن. این تغییر رو فقط این پیام به آفیسر میده که من هدفم به هر قیمت اومدنه و هر بار دارم رندوم یه گزینه رو امتحان میکنم.
حالا چقدر شانس دارن آقای لطفی؟
اگه تو ویزا مونديال پروندهشون بسته شده، ویزیتور زیاد، اما جواب نهایی در وهله اول که شما از من بپرسید چقدر شانس دارم، من همیشه جوابم اینه: من نامه رفیوزال رو گرفتین؟ بله. مدارکتون و نامه رفیوزال رو بفرستین، 48 ساعت دیگه بهتون میگم.
اوکی خیلی هم عالی. آقای لطفی من یه سوال دیگه هم که خیلی از مخاطبین موکلین ما دوست دارم بپرسم و میپرسن همیشه اینه که این پروسه به فرض اینکه اگر بخواد به سمت کورت بره چقدر طول میکشه؟ اگر من این توضیح بدم ریسابمیت بخواد بشه که مثل روال همون اول هستش، در حد مثلا یک ماه مدارک دوباره جمعبندی بشه، سابمیت بشه و حالا 3 تا 6 ماه که جواب پرونده بده، اما اگر کورت بره چقدر طول میکشه به صورت متوسط رو بفرمایید؟
اگر خوب پیش بره 2 تا 3 ماه، اگر همه چی بهترین سناریوی ممکن 2 تا 3 ماه،
بله
ممکنه که این 2 تا 3 ماه بشه 6 ماه به دلیل اینکه وارد پروسه پروداکشن اوردر میشه، ممکنه این 6 ماه بشه 9 ماه به خاطر اینکه هیرینگ گرانتد شده، و سرانجام ممکنه که این 9 ماه بشه 1 سال چون جلسه هیرینگ باید برگزار بشه. چیزی که در این لحظه میگم باز الان محدود به همین لحظه است، آمار نشون میده که در سال 2023 تنها بیستان، حالا چیزی که من به دست آوردم، اشتباه باشه یه دونه ممکنه اشتباه باشه، آمار نشون میده در سال 2023 فقط و فقط 2 تا پرونده ویزیتوری به جلسه هیرینگ رفته.
بله
این هینتی که اینو اگه حالا باز بخوایم با استادی پرمیت مثلا مقایسه کنیم، بالای 100 تا بوده. یعنی پرونده های استادی پرمیتی که تا الان به هیرینگ رفته بالای 100 پرونده بوده، یعنی تقریبا
بله
میتونیم بگیم ماهی 9 تا پرونده استادی پرمیت وجود داره هیرینگ، ولی در واقع هر 6 ماه 1 دونه ویزیتور بوده. این نشون میده که رویه فعلی اداره مهاجرت کانادا این نیست که پرونده های ویزیتور رو به هیرینگ بکشونه،
بله
یا پرونده ستل میشه یا توسط قاضی مرحله اول پذیرفته میشه که اون وقت باز دوباره ایمیگریشن تصمیم میگیره که پرونده رو ستل کنه. من فکر میکنم اگر خوب پیش بره همون 3 ماه، تجربه ما که محدود به تجربه ما تا امروز اینه که کیس های ویزیتوری ما تو کورت توی 3 ماه بسته شده، یعنی همه توی 3 ماه بسته شد و ستلمنت گرفت، 1 مورد هم توی همون 3 ماه دیسمیس شد. ما پرونده ویزیتوری طولانی نداشتیم، رویم اینه. نمیتونم بگم تو 2024 آیا رویه عوض میشه. چیزی که امروز هست اینه که اداره مهاجرت تمایلی به کشوندن کیسا به هیرینگ در کیس ویزیتور نداره.
آقای لطفی، خیلی از عزیزانی که اقدام کردن موکل ویزا موندیال نبودن و ممکن این سوال برشون به وجود بیاد که الان که پرونده رو میارن و میخوان ارجاع بدن به مرحله کورت چه اتفاقی میفته. من این توضیح بدم که ما معمولا این پرونده رو میگیریم، کیسنوت رو میگیریم، اسس میکنیم با لافرم آقای لطفی و تیم ویزا موندیال، اسس میکنیم تو امان و اونجا به این نتیجه میرسیم آیا پرونده شانسی برای ارجاع به کورت دارد یا ندارد. اگر نداشته
بله
باشه ما پرونده رو تقویت میکنیم با همفکری لافرم و اون نقطه گذاری میکنیم، اون نقطه رو تقویت میکنیم و پرونده رو به سمت ریسابمیت میبریم و اگر پرونده ریجکت شد که خیلی وقتا دیگه نمیشه، پرونده رو اون وقت تحویل لافر میدیم و با همون نقطه گذاری که اول انجام شده، خب طبیعتا شانس اون فرد خیلی بالاتر. اگر پرونده مناسب بود به ندرت پیش میاد، ولی اگر مناسب بود پرونده رو با همون شکل
بله
تحویل لافر میدیم و دیگه تیم آقای لطفی پرونده رو به سمت جلو
بله
هدایت میکنیم.
دقیقا همطوری که شما فرمودین، پرونده حتما حتما آنالیز میشه، سه چهار تا سناریوی محتمل داره، یا ما میگیم برای کورت مناسبه یا میگیم باید بره ریسابمیت. در حالتی که میگیم برای کورت مناسبه یا بره ریسابمیت، یه حالت سومی زیر مجموعه اینا به وجود میاد که میگیم برای کورت مناسب هست اما ریسک داره. اون ریسک رو کامل کتبی به کلاین توضیح میدیم. به این ترتیب هم نیست که بگیم ریسک داره، میگیم ریسک داره و چرا. اونو کتبی میگیم که ریسک داره، اینو میذاریم به تصمیم کلاینت. اما مواردی هست که حالا شما بهتر میدونید، موضوعی نیست که ریسک داره. از نظر ما اون کیس قابلیت رفتن به کورت رو نداره، به هیچ وجه نداره. در چنین شرایطی ما به کلاین پیشنهاد ریسابمیت رو میدیم و در واقع پیشنهاد دیگه ای نداریم. حتی اگر کلاینت اینو برای حالا پرسپکتیوی که شاید از بیرون در مورد مارکتینگ وجود داره و حالا بقیه خبر ندارن، خوبه که ما اینجا اینو بگیم، اگر کیسی از نظر ما قابلیت کورت نداشته باشه، با تمام اصرار کلاینت هم به کورت برده نخواهد شد.
بله.
ما به هیچ عنوان برندینگ هم ویزا مندیال هم لافرم و نتایج رو اصلا و به هیچ وجه تحت شعاع مسائل فاینانشال و بیزنس و اصرار کلاینت قرار نمیدیم. اگر به این نتیجه برسیم کیس مناسب کورت نیست، تنها گزینه‌مون ریسابمیته، حتی اگر کلاینت بخواد همه ریسکش رو قبول کنه، چون ما برای خودمون این ریسک رو قبول نمی‌کنیم.
حتی همین جوریه، اصلا شما هم درد نکنه. ممنون از همه زحماتتون، خیلی ممنون از شنونده های عزیز این پادکست که همراه من بودن. آقای لطفی ممنونم ازتون و اطلاعات خیلی مفیدی که دادین. امیدوارم همه عزیزانی که ویزاشون ریجکت شده در مراحل بعدی ویزا بگیرن و امیدوارم اگر کمک از سمت ویزا موندیال یا لافرم آقای لطفی خواستن بگیرن، بتونیم که بهشون کمک بکنیم و قدم مثبتی براشون برداریم و به نتایج مثبت هم این قدم ها برسه. خیلی ممنون شما آقای لطفی.
خیلی ممنونم ازتون.
دست شما درد نکنه. خستم نباشین آقای لطفی. تا پادکست بعد.
متشکرم از شما. خیلی
ممنون از شنوندگان جیا پادکست و امیدوارم که وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.